راننده از این فرصت استفاده کرد و تونست در جاده خلوت سرعت بگیره. هرچی به زود نزدیکتر می شدیم آفتاب داغ‌تر می شد و مستقیم می تابید. دیگه میله های وانت که به اونا تکیه داده بودم هم داغ شده بود. کمرم رو می سوزند. خیس عرق شده بودم. لبم خوش شده بود و گلوم می سوخت. دلم یه لیوان آب خنک می خواست. از همون جلوی پمپ بنزین که داد و فریاد کرده بودم تشنه شده بودم و تا این موقع دیگه طاقتم تاخ شده بود. به شهدا فکر میکردم، خصوصا به اسماعیل صبری که توی خونه عیدی صداش میکردم. مادرش عیدی رو عاشقانه دوست داشت. پدر خانواده صبری چند وقت مریض احوال بود و در بستر افتاده بود. من که در کودکی با خواهران اسماعیل خصوصا روحیه دوست و همبازی بودم، از طریق اونا در جریان وضعیتشون قرار می گرفتم. وقتی پدر اسماعیل به رحمت خدا رفت، بار تمام زندگی به دوش اینا افتاد. عاقبت اسماعیل بعد از اون دوران سخت اینطوری قربانی شد. بین شهدا یک کشته عراقی هم بود که روز قبل بچه های سپاه اونا آورده بودند. طبق گفته اونا به قصالا، این نیروی عراقی در حال تسلیم شدن به نیروهای ما بود که از پشت اونو میزنند. چهره این کشته عراقی رو خوب دیده بودم. تیر از پشت به سرش خورده بود. به خاطر همین صورتش به هم ریخته بود. 27-28 سالی سن داشت. پوستش خیلی تیره و جسش هیکلی بود. روی کفنش هم نوشته بودن سرباز عراقی. از خودم پرسیدم الان به خانواده این جوان عراقی چی میخوان بگن؟ حتما با اینکه خودشون اونو زدن با کمال وقاحت میگن پسر شما اسیر شده. شاید هم بگن مفقود شده. حالا جسد اونو با خودمون به ماهشهر میبردیم. مسیر رو با فکر کردن به این مسائل پشت سر گذاشتیم. در حالی که بین راه بازم مردم رو دیدیم که پای پیاده به سمت ماهشهر در حرکت بودن. بیشترین چیزی که به چشم میخورد زمین برهوت و تشنه بود. انگار اینجا آفتاب سوزانتر میتابید. هر جای نگاه میکردم شورزار بود. شهر هم بافت قدیمی و بومی داشت و آب و هوای خشک اونجا روی همه چیز تأثیر گذاشته بود. از همون بعد به ورودمون به شهر مردم رو می دیدم که از هر طرف در راه هم. از توی کوچه پس کوچه ها و بعد در خیابان اصلی شهر همه در حرکت بودن. شهدا را که می دیدن صلوات می فرستادن و شعار می دادن. ماشین توی قبرستون ایستاد. پاسداری که جلو نشسته بود آمد و گفت صبر می کنیم تا مردم برسن. هنوز خیلی ها تو راهند. توی دست یه عده بیل کلنگ بود. بعضی از بیل کلنگ ها از برقی که می زدن معلوم بود نو هستن. دسته های چوبیشون هم تمیز بود. کم کم جمعیت دور وانه جمع شدن و سرک کشیدن. با دیدن شهدای به خون خفته توی سر و صورت خود می زدن و واویلا می گفتن. زنها گریه می کردن. پسر بچه های 10-12 ساله با تعجب نگاه می کردن. وقتی دیدم تمام مسئولین ماهشهر هم اومدن و به ردیف ایستادن، در تصمیمم مردد شدم. تا چند دقیقه با خودم کشمکش داشتم، چیزی بگم یا نگم. فکر میکردم اگه حرف نزنم در حق مردمی که در خرمشهر هستن ظلم کردم. یه دفعه بلند شدم و لبه وانت ایستادم. شروع کردم به صحبت و گفتم مردم، اینا جوانای مظلوم خرمشهر هستن که به این روز افتادن. اینا به خاطر دفاع از ناموس و شرفشون، به خاطر دین و مملکتشون کشته شدن. 3 روزه که به خاطر نبود آب و کفن، به خاطر بمباران هواپیما نتونستیم اینا رو به خاک بسپاریم. 3 روزه که بدن اینا مثل شهدای کربلا روی زمین زیر آفتاب مونده. توی خرمشهر مردم آب و برق ندارن، توی مضیقن، امنیت ندارن، نیروهای ما اسلحه ندارن. هر کس هر طور میتونه کمک کنه. برادرهای سپاه، ارتشی ها، اگه اسلحه دارید بفرستید خرمشهر. فرمانداری، شهرداری، از هیچ کمکی دریغ نکنید. من اینجا احساس مسئولیت کردم که این حرفا رو برای شما بگم. حالا شما خودتون میدونین و خدای خودتون. صدام اومده همه ایران رو بگیره. اگه جلوش نیستیم امروز خرمشهر رو میگیره، فردا میاد اینجا رو تصرف میکنه. پس باید با چنگ و دندون از مملکتمون دفاع کنیم. ما که گفتیم سرباز امام هستیم، حالا باید نشون بدیم که سرباز واقعیش هستیم و گوش به فرمانش داریم. جمعیت تکبیر گفت و به دنبال شعار مرد بر صدام، مرد بر آمریکا و مرد بر خانه صدام. مشغول حرف زدن با مردم بودم که پاسداری آمد و گفت خواهر تشریف بیاری، امام جمعه میخوان با شما صحبت کنن. بغل دست اون فرمانده سپاه مبشر، فرماندار، رئیس ژاندارمری و شهردار کنار قصرخانه قبرستان ایستاده بودن. به محض دیدن من جلو آمدند، سلام کردند و ضمن معرفی خودشون هر کدوم چیزی گفتند و تشکر کردند. ما افتخار میکنیم به شیرزنهایی مثل شما. شما رسالت زینبی انجام میدید. بعد پرسید چه کاری از ما برمیاد؟ شما چی لازم دارید؟ ما در خدمت هستیم. گفتم الان هیچی، فقط تنها خواهشم اینه که به جسد سرباز عراقی که بین شهدای ماست بی‌حرمتی نشه، چون این بنده خدا در حال تسلیم شدن به نیروهای ما بوده که توسط نیروهای عراقی کشته میشه. گفت نگران نباشید، او هم مسلمانه و ما طبق آداب اسلامی دفنش میکنیم. بعد همه به امامت امام جمعه ماشه به شهدا نماز خواندیم. توی برداشتن و گذاشتن شهدا اجازه ندادن ما دست بزنیم و گفتند همه کارها بر عهده ما. بعد 1 ساعت شربت آب لیمو آوردن و به ما شربت تعارف کردند. با اینکه روی شربت کلی گرد و خاک نشسته بود، ولی شربت خونکی بود و در آن گرما خیلی چسبید. وقتی لیوان شربت رو سر می کشیدم، به خاطر داد و بیدادهای توی بمب بنزین و بعد حرف زدن و گاهی داد زدن موقع صحبت بالای وانت، گلوم درد گرفته بود و می سوخت. از اون طرف دلم می خواست بچه های جنت آبادم از این شربت می خوردن. بعد ما رو به سپاه ماشهر بردن. سفره صبحانه مفصلی پر بود، نان، پنیر، کره، مربا. اونا رو که دیدیم خندمون گرفت که اینجا اصلا قابل مقایسه با خرمشهر نیست. چون برای برگشت عجله داشتیم، خورده نخورده از سر سفره بلند شدیم. موقع بیرون اومدن فرمانده سپاه که از قبرستان برمیگشت ما رو دید. تعارف کرد بمونیم و استراحت کنیم. ما هم تشکر کردیم و گفتیم زودتر باید برگردیم. اومدیم سوار ماشین بشیم که دیدیم وانت رو شستن و باک اونم پر از بنزین کردن. پس همون موقع که سوار ماشین شدم دلشوره عجیبی تو وجودم افتاد. هم دوست داشتم زودتر برسیم، هم دلم نمیخواست ماشین را بیفته. بکرم شاید این بیقرار مال این باشه که قراره توی راه اتفاقی بیفته، هدف راکت هواپیما قرار بگیریم، تصادف کنیم یا توی جاده آبادان خرمشهر توپ و خمپاره عراقی به ما اصابت بکنه. فکر اینا رو که میکردم میدیدم از این چیزا نمیترسم، ولی یه چیزی هم آزارم میداد، هم برام گنگ و مبهم بود. ساکت و دلنگران کف وانت نشسته بودم. حوصله نداشتم به حرفای حسین و عبدالله که یه ریز فک میجنبوندن جواب بودم. عبدالله میگفت آبچی اگه اینجوری آدم تو خورم شد بریزه اصلا هم داشته باشه دیگه عراقی ها یه متر هم نمیتونم پیش روی کنن. حسینم موها همینطوره. بی توجه به اونا یه دفعه به ذهنم آمد نکنه برای لیلا اتفاقی افتاده باشه، ماشینش چپ شده باشه یا هواپیماهای عراقی مورد هدف قرارش داده باشن، یا برای دا و بچه ها که به گفته لیلا در مسجد شیخ سلمان پناه گرفته بودن مسئله پیش اومده باشه. از محشر دور می شده و دل من هزار راه می رم. شروع کردم به فکر گفتن بلکه آروم بگیرم. به خرمشهر که نزدیک شدیم تصمیم گرفتم اول سری به مسجد جامع بزنم و بعد برم جنت.